رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقامات تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان اظهار امید کردند که مشکلات مرزی میان دو کشور از طریق همدیگر فهمی حل شود. تا ماه‌های اخیر مرز دو کشور شاهد تنش ها بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. در چهارچوب سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان با کابل روز 17 نوامبر مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفتگو کردند. به اطلاع رسمی جانب افغانستان در این ملاقات هیئت تاجیکستان را عبدالواحد میرزازاده، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی و جانب طالبان نورالله نوری، وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت آن گروه رهبری کردند. منبع میگوید جانب ها درباره امنیت، گسترش رابطه ها، مشکلات مرز و تقویت مرز مشترک صحبت نمودند. جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نمی دهد. با گزارش رسانه های افغانستان، عبدالواحد میرزازاده، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در ملاقات اظهار امید کرده است که مشکلات مرزی بین دو کشور از راه همدیگر فهمی حل شود. او خواهان همکاری دو طرف در حل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان شده است، آمده است در خبرها. ملاقات مسئولین مرزبانی تاجیکستان و حکومت طالبان در حال انجام شده است که 18 نوامبر سال گذشته در دره زربوز ناحیه شمسدین شاهین ولایت قتلان در سرحد با افغانستان به شهروندان چین و تاجیکستان حمله شد. در نتیجه یک شهروند چین کشته، 5 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان زخمی گشتند. همچنین چند دفعه پس از پیشروی شرکت های استخراج وابسته به طالبان و تغییر مجرای دریای پنج درگیری رخ داده بود. در این درگیری ها جانب های یکدیگر را با استفاده از سلاح های سنگین متهم کرده بودند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان، کارکرد تیلا در لب دریای پنج از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان، چینی ها هم در آنجا تیلا می جویند. گروهی از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشت و بازداشت شد. قبلا مقامات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند که به ساحه صنعتی تبدیل یافتن زرشویی در افغانستان، میل مجرای رود پنج را به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر کرده است. آب پنج دارای خاکه تیلا است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل کارخانه های زرشویی در ساحل این رود است، ولی الحال تنها با استوار کردن ساحل و پیشگیری از سیل مشغول می باشد. شهروندان تاجیکستان هنوز حق زرشویی در این منطقه را ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
3, 2, 1.
در ایالات متحده امریکا تاریخ بیش از 2 عصر استحصال تنگه 1 سنتی یا پنی رسمان به پایان رسید. من خیرمان با قزاده شرح بیشتری دارم. در مراسمی که 12 نویبر در کارخانه زرابی فیلادلفیا با اشتراک برندن بیچ خزیندار حکومت امریکا برپا شد، خبرنگاران تولید آخرین تنگه های امریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینه‌داری امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پول های آهنی، ایستگاه های فروش سوزشواری و افتمت های شیرینی و خوراک های زودپز مجبور در پی ایواز کردن شیوه خدمات شدند. مقامات امریکایی حساب کردند که خرج استحصال یک پنی در 10 سال آخر از 1.42 تا 3.69 سنت افزایش یافته زیان آور شده است.
تنها از حساب قطع استحصال پنی سال اندازدهنده های امریکایی 56 میلیون دلار را صرف خواهند کرد.
او گفت که حالا پنی با ارزش 300 میلیارد دلار در گردش می باشد و بعد قطع استحصال آن هم استفادهش در دست مردم ادامه خواهد کرد.
با نظرداشت نوشوی با سرعت همیان امریکایی ها، وزارت مالیه و پرزیدنت به این اندیشند که ادامه استحصال پنی برای جامعه امریکا دیگر یک امر ضروری مالی نمی باشد.
حکومت امریکا پنی را سال 1793 جاری نموده، از سال 1909 در روی آن عکس پرزیدنت ابراهام لینکلن را سکه زدند. برای ساختن این تنگه های خرد روح و میس به کار می رود. تجربه دستکشی از استحصال تنگه های خرد را در دولت های دیگری مثل کانادا، استرالیا، ایرلندیا، زلندیا نو هم راه اندازی کردند. در کشور اروپایی چخی از سال 2008 بعد استفاده 15 ساله خردترین سکه های متالی 10، 20 و 50 هلری از استفاده آن دست کشیدند، ولی در معامله های بانکی این ارزش حفظ شده. مثلا اگر محصولات 30 کرون و 50 هلر نرخ دارد، با کارت بانکی همین پول و با پول نقد از مشتری 31 کرون گرفته می شود. اگر نرخ محصولات 30 کرون و 40 هلر بود، پس با پول نقد نرخ آن تا 30 کرون یک لخت کرده می شود. در تاجیکستان 25 سال پیش پول ملی سامانی و همراه با آن سکه های 1, 2, 5, 20 و 50 درمی چون نشانداد خردترین پول نقد به گردش درآورده شدند. برای استحصال درم های تاجیکی از پولاد و مس و لاتون استفاده میکنند، میگوید بانک ملی. سال 2011 نمونه های تنگه های فلزی تاجیکستان نو شدند. همه روزه برای استفاده نقلیات مسافربری مثل افتوبوس و ترالیبوس و میکرو افتوبوس ها ساکنان تاجیکستان از همین تنگه های خرد استفاده میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نوار آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفر دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان رضایف است و از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان رضایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی‌نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتوگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان رضایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود هم صحبت ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگری تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسفیا روسیه جنگش را در اوکراین اسفیا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان رضایف مسلم است و در قسم حربی نوریسه 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 یولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسفیا نوار و معلومات را در باره کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظرف 49 ساله از دهی علی چوری ناهی مرغاب ولایت مختاری کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظرف سال 2018 برای تامین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوضی جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسین جان زیایف از دهی کلکند اسفره از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبه کینو به ارتش روسیه گرفته، سپس به شهر تخریب شده والچانسکی ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسین جان نوشته است او در یک عملیات زخمی شده 12 روز را در شفاخانه حربی گذرانید، ولی تبابتش پوره به پایان نرسیده دوباره به میدان جنگ برده شد و در نهایت به اسارت افتاد. به قولی او از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر چون سپری گوشتی استفاده می کنند و آنها را بدون تجربه به خط پیش جنگ می فرستند. از این پیش هم چند شهروند اسیر افتاده تاجیکستان از مقامات و پیوندان خود کمک خواسته بودند. مقامات تاجیکستان درباره آنها حرف نمی گویند، تعدادشان فعلا دقیق نیست. جانب اوکراین در ماه فوریه امسال گفته بود که 54 زاده کشورهای آسیای مرکزی که از طرف روسیه می جنگیدند در اسارت آنهاست. بگدان اخریمنکو سردار کاتبات ستاد هماهنگسازی اوکراین در مورد اسیران جنگی آن زمان شماره تاجیکا را 18 نفر شمرده بود که 11 نفرشان شهروندی تاجیکستان را دارند و دیگران شهروندی روسیه. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. قانون‌های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ‌های خارجی جزای سنگین را پیش بینی می‌کند، ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمان‌های استراتژیک روسیه است. در تقریبا 4 سال جنگ روسیه در اوکراین دو طرف بارها اسیران جنگ را عوض کردند، ولی رسما گفته نشده است که آیا در میان آنها تاجیکان نیز بودند یا نه.
14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. نثار الدین خاموشوی 36 ساله پسر جمال الدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آوگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمال الدین خاموشی از فعال‌ترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثار الدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثار الدین خاموشوف در ماه آوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمه‌هایش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت می‌کرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمال الدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فیره بزور به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه اخیر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زر خرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانون‌های تاجیکستان برای اشتراک در جنگ‌های خارجی جزای سنگین را پیش‌بینی می‌کنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از مقامش برکنار شده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 18 نوامبر خبر داد که با فرمان پرزیدنت امومعلی رحمان سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وظیفه برکنار شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش من زرنگزی نوروز شاه پیشنهاد می شود. سببی برکناری عبدالجبار رحمانزاده گذشتن به کاری دیگر گفته شده است. معلوم نیست که رحمانزاده در کدام وظیفه به فعالیت ادامه می دهد. همزمان تایی فرمان دیگر اسمت الله نصرالدین به جای عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده است. به جای اسمت الله نصرالدین سفیر پیشینی تاجیکستان در امریکا فروخ امرعلیزاده معاون اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین شده است. عبدالجبار رحمانزاده 66 ساله که با تصمیم و اظهارات بحث برانگیزش مشهور است، در ماه می سال 2021 سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده بود. پیش از این از سال 2014 تا تعیین شدن در مقام سفیر تاجیکستان در ازبکستان، عبدالجبار رحمانزاده یووری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه بود و از اون پیش در منصب های رئیس کمیته تلویزیون و رادیو، وزیر معارف و مدیر دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان کار کرده، همیشه با تصمیم های خود در سرخط رسانه ها قرار داشته است. از جمله هنگامی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودن سواد کارمندان اجادی را زیر سوال برده بود، همه را از یک دیکتانت عمومی زبان تاجیکی گذران. در وظیفه وزیر معارف حضور دانشجویان و مکتبیان را به درس با لباس اسلامی و نیمه اوریان اروپایی و استفاده از ماشین شخصی و تلفن های موبایل را منع کرد. در حالی که خود رحمانزاده پیوسته از پست رفتن سواد محصلان و کاسته شدن نظام طلبگی انتقاد کرده است، خود او را در تندلهنی و هم زیاده روی انتقاد می‌کردند. یکی از پربحث‌ترین عملهایی که در وظیفه رکتر دانشگاه آموزگاری پایتخت کرده است این طلب حاضر شدن دختران دانشجو با پاشنه بلند به درس و پیشنهاد جاری کردن جریمه برای دانشجویان درس گریز بود.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غنو گسارم آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غنو گسارم آره نبودی تو غنو گسارم آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است پاچه پاچه شمیدم از همای بر دروخ وای بیزار شدم ز شبای بی فروخ پاچه پاچه شمیدم از همای بر دروخ وای بیزار شدم ز شبای بی فروخ آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است پاچه پاچه شمیدم از همای بر دروخ وای بیزار شدم ز شبای بی فروخ پاچه پاچه شمیدم از همای بر دروخ وای بیزار شدم ز شبای بی فروخ شب‌های دراز پاییز شب‌های پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود شب‌های دراز پاییز شب‌های پر از صدا بود قصه محبت ما قصه پر از خطا بود آره قصه پر از خطا بود
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوری همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌جویم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم.
خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمانزاده، حزب دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهکار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحبا.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخورد دولت های بر قدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات های که هستند در بین دولت های بر قدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردن، البته این سوال بعدی می شود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لو، خب جوانانی که بین یار شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیستی خود دیگر کردن، خب در دست چنین یک گروه هایی می افتند که اونا را استفاده میکنند. و علاوه خصوص هم همین چهار جوان توجی که در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش را رفته ایستاده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدند. خوب ببینیم که بعداً چی نتیجه میدهد.
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هسته بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچنده که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویرانکنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایه کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها را حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفعتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده می شوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمی شود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها می شوند.
تشکر.
و با گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب عثمانزاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی می گوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست، و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم وکیلان هست نفرانی که وقتی که برآمد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند در اونجا نبود همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینو درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودند و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینند. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند خب این را میخواهیم نمیخواهیم درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
خیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم آخرش بود هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراک و سیتی خال من یک چند برنامه تلویزیونی در باره دیش تماشا کردم در همانجا انترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسن که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست و جکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود ما یافته نمیتوانیم چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص اندیویدوالی هست یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که مرا این ورسی مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد همین سببا چی هستند؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاست می گردد سطح معارف علمان دینی با جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه با دیگر کار و بار مشغول هستند ملاها با دیگر کار و بار مشغول هستند خادمان ایدئولوژی دولت با جایی که مثلا در تلویزیون رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یگان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند ترغیب کنند مدنیت و معرفت خود تاجیکستان را ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کردن نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم. یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کردن نمیتواند. بر شاعر و نویسنده این دوره گذشته است. ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم تمام دیگر رو آنها رو نمیشناسن.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است. ولی
یک دقیقه خواهش می‌کنم. تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت‌ها فرق کند؟ با چی؟ با یگان چیز نیست. فقط با شامل شدن با یگان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند چون که از دولت از طرف دولت‌های غرب، از طرف دولت‌های عباس قدرت از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغزی اونها، اونها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیاتی اصلی در جامعه شهروندی اونها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند، یکگونه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یکگان جاو یکگان کاری
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن، خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر المنتوی دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود داخل و کودکو علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی از سال 93 که وی سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلام بدست و وکولاتاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانان ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی داشتن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی و اینجا میرسد و با چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرض کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین می گذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستن که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستن، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اون رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشوند، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارند، این کار رو نمیکنند.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسمان‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لانجوری میکنند، شرکت دیگر که هست، ایدیالوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنند. چونکه ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خروج میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود. و شما در یک چیز در نظر میگیرید، فقط خواهش میکنم تاخیر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر نخرد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شور با میکنن، میخریم که این مثلا قد دستر این است که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بیون علم میگن، چخیل علم میگن، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود. و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بیش دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیریم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته دوستو پسیکولوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در آفریقا میبری، همون کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژی وای ششته است نکای.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا وخوری این مشکلات رو روبرو میشیم، لیکن گفتن نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علال خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دانستن همه چیز دارن، اینا تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزا میشوند. برای همین این ما در دوره گزارش هستیم، ما جمعه دموکراسی رو نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت ستالین است، یک سمیش میگه که مثلا بله این ما حزب دموکرات میکنم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چکایی میکنم در کجای کی را چی میگون، مفهوم دموکرات تا آخر همین را فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کچه میکند. قسم دیگه اش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزید. و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدانی وسیعی ترغیباتی برای دیگر گروه ها کشوده میشود. تاجیکستان گویا یک نمود نشان میدهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمون نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم به دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، به آزادی بیان مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای وای ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، کی کی میخواهی، در کجایی کی میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه‌های اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب عثمان‌زاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشن های سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست همه اینا در سطح بلند اینا میگذارونند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی هست و اولادان این جشن های سنتی داشتند. در مرکز شهر باغ کروش، هیکل مثلا کروش کبیر رواندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی انعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیب های تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما به اینا نیست، همین با مردمی که در نماز ها هست میفهمونن. خب میگن به اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفته میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انمون 20-30% انمون طبقه ای که در این دوره گذاری شما پیدا شد ای جوان ها، اینا باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گفت هیچ کسی گوش نمی کنن.
بسواد است، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی است برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر است.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اینها چی خیلی گفتم میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کردن میشود، ویدیو اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود. نمیدونم عامل ها بسیار میشود که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
بسیار
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مرتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکون پیامدی نمیتواند بیاورد. بیاید ببینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا از تاجیکان؟ از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکون تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تاثیر، و این را ما میبینیم که عمیق است، تاثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یکو تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، به آنها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدند در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یاردم کردن تروریستی، مثال اون سه نفری که خانه و ماشین و اینها فروختند، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چونین امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات روان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چونین امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظرداشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمون‌زاده. شما همچون وکیل پارلمان این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف درست خواهید کردن. ببینید همکاری های بین پارلمانی داریم، علاقه چهار نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدری که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما همه تاسف میخوریم شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی این از وقتی که زدیر جانی و یکی قپیدن یک کسا فرمان میتیاد و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونا در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علاقه تا شکنجه بودن و سر و دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه ویران کرده باشند در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند، همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه این باید امامعلی رحمان باید نصیحت کند، همه همین باید پرابلم امامعلی رحمان وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیله کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسه میسوزیم. البته سپروش ها می شود، ما در پارلمان حتی بعضی قانون های دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوه که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، این همین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یارف،
می‌بینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت می‌بینیم، نصیحت‌هاش مثلا همه برنامه‌ای که به حکومت پیشنهاد می‌کنه، یک وقت پرزیدنت گفته است که روی دیگه کسی آتش بزنه یا کسی یا که مثلا این خیلی گپ نشده است. دیگری که جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاری دمی خود رو در بیرون پرتفتا نمیتونید.
جناب سمزاده یک کمی وقت منتنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحمت خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتی و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند، بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله،
ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچال سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرنگ های علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
مقامات تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان اظهار امید کردند که مشکلات مرزی میان دو کشور از طریق همدیگر فهمی حل شود. تا ماه‌های اخیر مرز دو کشور شاهد تنش ها بود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در چهارچوب سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان با کابل روز 17 نوامبر مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفتگو کردند. به اطلاع رسمی جانب افغانستان در این ملاقات هیئت تاجیکستان را عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیتی ملی و جانب طالبان نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت آن گروه رهبری کردند. منبع میگوید جانب ها درباره امنیت، گسترش رابطه ها، مشکلات مرز و تقویت مرز مشترک صحبت نمودند. جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نمی دهد. با گزارش رسانه های افغانستان، عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ملاقات اظهار امید کرده است که مشکلات مرزی بین دو کشور از راه همدیگر فهمی حل شود. او خواهان همکاری دو طرف در حل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان شده است، آمده است در خبرها. ملاقات مسئولین مرزبانی تاجیکستان و حکومت طالبان در حال انجام شده است که 18 نوامبر سال گذشته در دره زربوز ناحیه شمسدین شاهین ولایت قتلان در سرحد با افغانستان به شهروندان چین و تاجیکستان حمله شد. در نتیجه یک شهروند چین کشته، 5 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان زخمی گشتند. همچنین چند دفعه پس از پیشروی شرکت های استخراج وابسته به طالبان و تغییر مجرای دریای پنج درگیری رخ داده بود. در این درگیری ها جانب های یکدیگر را با استفاده از سلاح های سنگین متهم کرده بودند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان، کارکرد تیلا در لب دریای پنج از آن سوی مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان چینی ها هم در آنجا تیلا می جویند. گروه از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشت و بازداشت شد. قبلا مقامات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند که به ساحه صنعتی تبدیل یافتن زرشویی در افغانستان میل مجرای رود پنج را به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر کرده است. آب پنج دارای خاکه تیلا است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل کارخانه های زرشویی در ساحل این رود است، ولی الحال تنها با استوار کردن ساحل و پیشگیری از سیل مشغول می باشد. شهروندان تاجیکستان هنوز حق زرشویی در این منطقه را ندارند.
خیلی ارزان
شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبوده از همچنین با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
3 2 1.
در ایالات متحده آمریکا تاریخ بیش از 2 عصری استحصال تنگه 1 سنتی یا پنی رسما به پایان رسید. من خیرمان بقازاده شرح بیشتری دارم. در مراسمی که 12 نوامبر در کارخانه زرابی فیلادلفیا با اشتراک برندن بیچ خزیندار حکومت آمریکا برپا شد، خبرنگاران تولید آخرین تنگه های آمریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینداری امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پول های آهنی، ایستگاه های فروش سوزشواری و افتمت های شیرینی و خوراک های زودپز مجبور در پی ایواز کردن شیوه خدمات شدند. مقامات آمریکایی حساب کردند که خرج استحصال یک پنی در 10 سال آخر از 1.42 تا 3.69 سنت افزایش یافته زیان آور شده است.
تنها از حساب قطع استحصال پنی سال انداز دهنده های امریکایی 56 میلیون دلار را صرف خواهند کرد.
او گفت که حالا پنی با ارزش 300 میلیارد دلار در گردش می باشد و بعد قطع استحصال آن هم استفادهش در دست مردم ادامه خواهد کرد.
با نظرداشت نوشوی با سرعت همیان امریکایی ها، وزارت مالیه و پرزیدنت به این اندیشند که ادامه استحصال پنی برای جامعه امریکا دیگر یک امری ضروری مالی نمی باشد.
حکومت امریکا پنی را سال 1793 جاری نموده، از سال 1909 در روی آن عکس پرزیدنت ابراهام لینکلن را سیکه زدند. برای ساختن این تنگه های خرد روح و میس به کار می رود. تجربه دستکشی از استحصال تنگه های خرد را در دولت های دیگری مثل کانادا، استرالیا، ایرلندیا، زلندیا نو هم راه اندازی کردند. در کشور اروپای چخی از سال 2008 بعد استفاده 15 ساله خردترین سکه های متالی 10، 20 و 50 هلری از استفاده آن دست کشیدند، ولی در معامله های بانکی این ارزش حفظ شده. مثلا اگر محصولات 30 کرون و 50 هلر نرخ دارد، با کارت بانکی همین پول و با پول نقد از مشتری 31 کرون گرفته می شود. اگر نرخ محصولات 30 کرون و 40 هلر بود، پس با پول نقد نرخ آن تا 30 کرون یک لخت کرده می شود. در تاجیکستان 25 سال پیش پول ملی سامانی و همراه با آن سکه های 1, 2, 5, 20 و 50 درمی چون نشانداد خردترین پول نقد به گردش درآورده شدند. برای استحصال درم های تاجیکی از پولاد و میس و لاتون استفاده میکنند، میگوید بانک ملی. سال 2011 نمونه های تنگه های فلزی تاجیکستان نو شدند. همه روزه برای استفاده نقلیات مسافربری مثل افتوبوس و ترالیبوس و میکرو افتوبوس ها ساکنان تاجیکستان از همین تنگه های خرد استفاده میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادن، از پیوندان خود مدد خواستند. نواری آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفر دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزان عبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان ریزایف است، وی از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان ریزایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سعیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتاگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی‌نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتاگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان ریزایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود هم صحبتی ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگر تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسویا روسیه جنگش را در اوکراین اسویا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان ریزایف مسلم است و در قسم حربی نوریسه 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 یولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسویان نوار و معلومات را در باری کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظرف 49 ساله از دهی علی چوری ناهی مرغاب ولایت مختاری کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظرف سال 2018 برای تامین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوضی جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسینجان زیایف از دهی کلکند اسفره از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبکینا به ارتش روسیه گرفته سپس به شهر تخریب شده والچانسکی ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسینجان نوشته است او در یک عملیات زخمی شده 12 روز را در شفاخانه حربی گذرانید ولی تبابتش پوره به پایان نرسیده دوباره به میدان جنگ برده شد و در نهایت به اسارت افتاد. به قول او از شهروندان تاجیکستان و ازبکستان بیشتر چون سپری گوشتی استفاده میکنند و آنها را بدون تجربه به خط پیش جنگ میفرستند. از این پیش هم چند شهروند اسیر افتاده تاجیکستان از مقامات و پیوندان خود کمک خواسته بودند. مقامات تاجیکستان درباره آنها حرف نمیگویند، تعدادشان فعلا دقیق نیست. جانب اوکراین در ماه فوریه امسال گفته بود که 54 زاده کشورهای آسیای مرکزی که از طرف روسیه میجنگیدند در اسارت آنهاست. بگدان اخریمنکو سردار کاتبات ستاد هماهنگسازی اوکراین در مورد اسیران جنگی آن زمان شماره تاجیکا را 18 نفر شمرده بود که 11 نفرشان شهروندی تاجیکستان را دارند و دیگران شهروندی روسیه. طرح دولتی زیستن میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی می کند ولی هیچ دادگاه در کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. تاجیکستان یکی از همپیمانهای استراتژیک روسیه است. در تقریبا 4 سال جنگ روسیه در اوکراین دو طرف بارها اسیران جنگ را عوض کردند ولی رسما گفته نشده است که آیا در میان آنها تاجیکان نیز بودند یا نه.
14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. نثار الدین خاموشوی 36 ساله پسر جمال الدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه اوگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمال الدین خاموشی از فعال‌ترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثار الدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثار الدین خاموشوف در ماه اوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمکهایش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت میکرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامتی سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمال الدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فیره بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه آخر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زرخرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکت دار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان از مقامش برکنار شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان روز 18 نوامبر خبر داد که با فرمان پرزیدنت امومعلی رحمان سفیر تاجیکستان در ازبکستان از وظیفه برکنار شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش منظر انگیزی نوروز شاه پیشنهاد می شود. سببی برکناری عبدالجبار رحمانزاده گذشتن به کاری دیگر گفته شده است. معلوم نیست که رحمانزاده در کدام وظیفه به فعالیت ادامه می دهد. همزمان تای فرمانی دیگر اسمت الله نصرالدین به جای عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده است. به جای اسمت الله نصرالدین سفیر پیشینی تاجیکستان در امریکا فروخ امرعلیزاده معاون اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین شده است. عبدالجبار رحمانزاده 66 ساله که با تصمیم و اظهارات بحث برانگیزش مشهور است، در ماه می سال 2021 سفیر تاجیکستان در ازبکستان تعیین شده بود. پیش از این از سال 2014 تا تعیین شدن در مقام سفیر تاجیکستان در ازبکستان، عبدالجبار رحمانزاده یووری رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه بود. وی از اون پیش در منصب های رئیس کمیته تلویزیون و رادیو، وزیر معارف و مدیر دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان کار کرده، همیشه با تصمیم های خود در سرخط رسانه ها قرار داشته است. از جمله هنگامی رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودن، سواد کارمندان اجادی را زیر سوال برده بود. همه را از یک دیکتن که عمومی زبان تاجیکی گذران، در وظیفه وزیر معارف حضور دانشجویان و مکتبیان را به درس با لباس اسلامی و نیمه اوریان اروپایی و استفاده از ماشین شخصی و تلفن های موبایل را منع کرد. در حالی که خودی رحمانزاده پیوسته است پست رفتن سواد محصلان و کاسته شدن نظام طلبگی انتقاد کرده است، خودی او را در تندلهنی و هم زیاده‌روی انتقاد می‌کردند. یکی از پربحث‌ترین عملهایی که در وظیفه رکتری دانشگاه آموزگاری پایتخت کرده است این طلب حاضر شدن دختران دانشجو با پاشنه بلند به درس و پیشنهاد جاری کردن جریمه برای دانشجویان درس گریز بود.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو
نبودی همه دمیدیم، نبودی تو غم و گسارم، آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قد شدیم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدیم ز شبای بیفروغ. با چه قد شدیم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدیم ز شبای بیفروغ. شدن از غمی رهبایه من، بی کجا چاره بجویم چه کنم تا می رود. فکری عاشق شدن از این سری سودایه من، فکری عاشق شدن از این سری سودایه من. چه بسازم چه بسازم چه بسازم آه چه بسازم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قد شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفروغ. با چه قد شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بیفروغ. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود. شبهای دراز پاییز، شبهای پر از صدا بود، قصه محبت ما قصه پر از خطا بود، آره قصه پر از خطا بود.
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ژانویه همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه به حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمه.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های برقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خود تاثیر منفی می رسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستن در بین دولت های عبر خودت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چونی مناسبت کردن، البته این سوال بعدی میشود. دیگر این که چون این نفرات در همه دولت ها هستن، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن جایزی چی خود دیگر کردن، خب در دست چون این یک گروه هایی میافتن که اونا را استفاده میکنن و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستن، این ها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار صدها دلیل ها پخش می شود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایست بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدن چی نتیجه می دهد. این
تشکر. جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال چه است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مانند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده به یکان عمل افراطی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخص تر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هسته بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افراد هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسی و دیگر قانون ها در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکو سیتی خول یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند، باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکند. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفعت جو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمی شود گفت که یک سبب هست، ان همین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها می شود.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی می گوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختارهای مربوطه دخلدار حکومتی، یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم وخور با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخوند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است. البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این توجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خوب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و اینجا یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنن.
تشکر جناب یارف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟
چخیلی که در آخیری همین سوال پیشین هم گفتم، آخیرش من هر یک شخص با سبب های گناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود اینجا و فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خال من یک چند برنامه تلویزیونی در باره دیش تماشا کردم، در همانجا انترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دلزده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر را در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماستوجکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با واسطه ترکانیدن خود یا که مرا این ورسی مقامات روسی در آمدن و پراندن و باز بر آمده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی بجای که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت بجای که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان رو، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده ایستاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم، یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است، ما باید فخر نکنیم، فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه خواهش میکنم، تاجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکان گروهی که او گویا شرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های از قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند، با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند، یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسو ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یکان جا و یکان کاری افراطی کردن.
تشکر جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که نو همین جوانایی که مثلا امروز به همین کارها دست میزنن اصلا بچه‌هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن. خب همین همون جوانایی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر المنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود دخیل و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد تا سال 2000 قریب تا 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدست و وکلاتاشون از بین رفتن لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید داخل. ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20-30% همین جوانو ضرر دیدن ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سای دستن یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر دفن. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقتی اخیر با واسطه اوکراین میگذرد همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش تاجیکا هستند، با تاجیکان صحبت کردن و فهموندن و اون رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد زندگی کردن دارن، این کار رو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگوین که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسمزاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چه دلیل؟ مرحمه.
نه ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لانزوری میکنند، شرکت دیگر که هست، ایدئولوگ یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند. چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار را میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر نخرد، اگرم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا گم دستان این هست که روزوی اول در گوشی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگن، چخیل علا میگن، چخیل خوب میکنن، از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی عربی خوب کردن، یا که نمیدونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح روی جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته دوستو پسیکالوژیکی اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، و خط حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و در مسکو میبری، در پاریس میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکالوژی وای شیشته است لکه.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینن، ما تقریبا وخوری این مشکلات رو روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دونستان همه چیز دارن، اینو تیستر وارد میشوند، تیستر اثر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی رو نساختیم، یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت ستالین است، یک سمیش میگد که مثلا بله این ما حزب دموکرات میکنم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگد دموکراتی چیزی میخوام چکایی میکنم در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تاخیر همین را فهمونده نمیشند، هرچند میگوی و فکر عقیده کچا میکند، قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهبی امام اعظم این مذهب طلب نمیکنه دولت داری را از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزین، و میاد اینجا مشکلاتو خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سونسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده میشود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمیبینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها کشوده میشود. تاجیکستان یک نمود نشان میدید که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمو نمیبینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوق های اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوق های مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیزم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنای واقعی ندارد که آنارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدر، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب اینم یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی است و اولادانی این جشنهای سنتی داشتند. در مرکز شهر باقی کروش، هیکل مثلا کروش کبیر راندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار را کردن، جهاد شما خودتون اعلان کرده نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که باید طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره گذاری شما پیدا شد، ای جوان ها اینا باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمی کنند.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید بسواد هم استفاده بردن آسان‌تر هست.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی نه چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمیشود، و ایده اون که فرزند با خوندن و با یک کاری علمی مشغول شود، نمیدونم عامل ها بسیار میشوند که برای چی آدم نمیخواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست. بسیار همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پاسوشوروی میتواند رسوند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید حضور آوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان رو با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگون تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پاسوشوروی هستند، با اونها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده استاده است.
بله.
در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یاردم کردن تروریستی، مثال اون 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات روان کند که تا اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده های تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمون‌زاده. شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یوروف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یوروف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شروع امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذاشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو رو در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونو وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتی خور عمومن در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفتی تفتیشاتی، این از وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتیه و این شخصونی که میقپن فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن، فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش، لطکوب کردن، معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این 4 نفر علاقه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشن، در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله ها را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده، نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت‌ها صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند، بی‌طرفند، همکاری با دولت، با ساختارهای قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت، یک کودک، یک دیگر، هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کند، نصیحت کند، سرسر سیلک کند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسا میسوزیم. البته سپرش هم میشود، ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت و این همین نگاه به قانون، این همین عادت ها، زندگی، فرهنگ، همه همین رو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برنامه های پریزیدنت رو ببینیم، نصیحت هاش رو مثلا همه برنامه هایی که به حکومت پیشنهاد میکنند، یک اون وقت پریزیدنت گفته است که رو دیم کسا آتش بزند یا کشه یا که مثلا این خیلکت نشده است. دیگر این که جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسوزیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همی خود را در بیرون پرتوفتن نمیتونید.
جناب استانزاده یک کمی وقت منتنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست، در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند،
بله،
ما باید در اول، فکری شخصی من همین است که علم رو، ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم، تا اینکه از مفکوره جاهلیه، از دست ملاهای بی سواد، نیمچاره سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشرفت‌های علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار، با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمانزاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی، زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
چیدہ میرا بھی تو